لودین صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر. سلام و صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل است. در جریان مجله خبری میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است قرار است حکومت هفته آینده دو گام مهم در راستای صلح در کشور بردارد و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا خواستار توقف فوری جنگ ها در جهان شده است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است جنای منطقه‌ای شبکه القاعده در افغانستان روابط خود با گروه طالبان را نگه داشته. انتظار می رود مقام های ارشد استخباراتی امریکا امروز در رابطه به گزارش در مورد پاداش مالی روسیه به طالبان به گروه از قانونگذاران امریکایی پاسخ دهند و دو شهروند سویدنی به تام قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید جنای منطقه‌ای شبکه القاعده در افغانستان روابط خود با گروه طالبان را نگه داشته است. گروه طالبان در توافقنامه 29 فوریه با ایالات متحده تعهد کرده که روابط با القاعده را قطع میکند، اما وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در گزارش دیروز خود گفت طالبان بعد از این توافقنامه هم روابط خود با جنای شبکه القاعده در شبه قاره هند را نگه داشته. ملل متحد نیز در گزارش ماه گذشته خود گفته بود که گروه طالبان هنوز هم روابط نزدیک با شبکه القاعده دارد. گروه طالبان که گزارش سازمان ملل در این مورد را رد کرده، اما در رابطه به گزارش دیروز پنتاگون کدام واکنش فوری نشان نداده. انتظار می رود مقام های ارشد استخباراتی امریکا امروز در رابطه به گزارش تازه نیویورک تایمز در مورد پاداش مالی روسیه به طالبان و گروه از قانونگذاران امریکایی پاسخ دهند. نیویورک تایمز در آغاز این هفته به نقل از مقام های استخباراتی گزارش داد که واید مخفی استخبارات نظامی روسیه در بدل کشتن نیروهای امریکایی و ائتلاف در افغانستان برای جنگجویان وابسته به طالبان پاداش تعیین کرده بود. در جلسه امروز جینا هاسپل رئیس CIA و جان راتکلف رئیس اداره استخبارات ملی امریکا اشتراک خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز گفت که در مورد گزارش های مبنی بر پرداخت پاداش از سوی روسیه به طالبان معلومات دریافت نکرده، زیرا به گفته او مقام های استخباراتی کشورش در مورد صحت این گزارش ها شک داشتند. پس از نشر گزارش نیویورک تایمز در این مورد روسیه هم واکنش نشان داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه دوشنبه گذشته گفت که رسانه هایی که چنین ادعا را مطرح کردند قربانی فریب شدند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان ادعای رسانه ها را بی اساس خوانده و گفته که در جنگشان از هیچ اداره استخباراتی کمک نخواستند. در یک خبر دیگر میشنوید که رابرت اوبراین سخنگوی قصر سفید میگوید اگر تایید شود که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی و متحدین آن در افغانستان به طالبان پول پرداخته، واشنگتن واکنش شدید نشان خواهد داد. آقای اوبراین این سخن را دیروز به خبرنگاران گفت اما جزئیات بیشتر نداد. قبل از اون مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به سوال یک خبرنگار در این مورد چنین گفته بود: او میگوید وقت ما معلومات موثق ببینیم که نشان میدهد روسها زندگی امریکایی ها را تهدید میکنند، ما واکنش جدی نشان میدهیم. طوری که شما گفتید که آیا ما با آنها هشدار خواهیم داد و یا با آنها گفتگو خواهیم کرد، من فکر میکنم که پاسخ این است که بدون شک ما میکنیم. بعد از اینکه روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته گزارش داد که استخبارات نظامی روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی به طالبان جایزه می‌داده و این گزارش در ماه فوریه با رئیس جمهور آمریکا شریک ساخته شده بود، ترامپ زیر فشار قرار دارد. مقامات کنر میگویند حاصلات اندوانی امسال در این ولایت بازار خوبی در ولایات مشرقی دارد که از بابت آن دیاقین ده ها میلیون افغانی عاید به دست خواهند آورد. نجیب العادل رئیس زراعت کنر دیروز بر رادیو آزادی گفت
تقریبا کنر ولایت
او میگوید امسال در کنر در تقریبا 1000 جریب زمین اندوانه کشت شده که از 10 تا 12 هزار تن حاصلات داده است که مجموع عاید آن به 40 میلیون افغانی میرسد. توجه دیاقین کنر با وارد شدن ماشین‌آلات در کار زراعت و باغداری بیشتر شده که در کنار باغهای نارنج، مالته و لیمو میلیون ها افغانی در احداث باغهای چهارمغز و شفتالو نیز سرمایه گذاری کردند. اکنون هم از منطقه و جهان دو شهروند سویدنی به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت شدند. این خبر دیروز از سوی خبرگزاری تسنیم که با سپاه پاسداران ایران ارتباط دارد نشر شد. تسنیم گفته که یک مقدار زیاد مواد مخدر و همچنین مواد مصنوعی نشاور از نزد این افراد به دست آمده. در گزارش گفته نشده که این دو نفر در کجا بازداشت شدند. هرچند ایران یکی از راه‌های عمده قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا پنداشته می شود، اما تهران متهم است که غربی ها را برای امتیازگیری در مذاکرات بازداشت می کند. و فعالان حقوق بشر و عامیان رسانه ها از رئیس جمهور تاجیکستان می خواند تا یک لایحه‌ای که آزادی بیان را محدود می سازد توشیح نکند. پارلمان تاجیکستان ماه گذشته فیصله کرد هر کسی که درباره ویروس کرونا معلومات دروغین از طریق رسانه ها یا شبکه های اجتماعی نشر کند جریمه و تا 15 روز حبس خواهد شد. این لایحه اکنون برای امضا به رئیس جمهور راجع شده. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است در اعلامیه روز سه‌شنبه خود گفته که در این لایحه روشن نیست که معلومات دروغین درباره بیماری کووید 19 چگونه مشخص خواهد شد و به مقام‌ها بهانه سانسور فراهم می‌سازد. گلناز سعید مسئول کمیته حفاظت از خبرنگاران در بخش اروپا و آسیای مرکزی گفت که رئیس جمهور امام علی رحمان باید از امضای این لایحه خودداری کند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در پاریس هم نگرانی مشابهی را ابراز کرده است. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 27. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 27. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 26.
پیشگوی وضعیت جوی را از همکار ما رضا قیاسی شنیدید. 7:38 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که هفته آینده در رابطه با روند صلح با کشورهای منطقه صحبت می شود و همچنان سرنوشت زندانیان گروه طالبان روشن خواهد شد.
مال طول بنسچون نگوختلی دی چه حق بندی چه طالبان موافقه که و باید آخر تو رسید یعنی نهایی سی.
آقای غنی را در مصاحبه دیروز خود با تلویزیون ملی گفت جزئیات تا دقایق بعد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار ازدواج‌های اجباری و تجاوزهای جنسی بر دختران و زنان را نگران کننده می داند.
صرف در سال 2019 به دیتابیس ما 72 مورد ازدواج‌های زیر سن ثبت شده که یک آمار بسیار درشت است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم. در مسائل مربوط به منطقه و جهان، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خواستار توقف فوری جنگ‌ها در جهان شده و در ادامه صحبت جالب خواهیم داشت در رنگ‌های زندگی.
به پغمان به میل آمدیم.
آفرین.
جای خوشایند است تا که یک اقتصاد ماتی شود. بولانی پخته می‌کنند و
همینجا پخته می‌کنند.
بله.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنج شنبه شما که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. بخیر، امروز 12 ماه سرطان 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 2 ماه جولای 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش های روز. انتظار میره حکومت افغانستان هفته آینده دو گام مهم در راستای سال در کشور بردارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز گفت با کشورهای منطقه درباره سال در افغانستان گفتگو و سرنوشت زندانیان طالبان روشن خواهد شد. او این را دیروز در مصاحبه با تلویزیون ملی گفت. گروه طالبان گفته اگر همه زندانیان این گروه طبق توافقنامه رها ساخته شوند به گفتگو آمادگی دارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
قرار است حکومت افغانستان هفته آینده با کشورهای منطقه درباره صلح گفتگو کند. رئیس جمهور اشرف غنی در مصاحبه اختصاصی شب گذشته خود با تلویزیون ملی در مورد گفت
راتون که اونی که
هفته آینده یک بحث با 18 کشور همجوار و دور صورت خواهد گرفت و سپس بحث های با جامعه جانی خواهیم داشت. چون مذاکرات صلح دو بخش دارد، یکی مذاکرات است که گرد میز صورت میگیرد و دیگر مذاکراتی که فراتر از میز. بر علاوه این بحث ها قرار است هفته آینده روند مبادله زندانیان طالبان و حکومت سریع تر شود. حکومت افغانستان تا کنون حدود 4000 زندانی طالبان را از محابس خود رها ساخته و طالبان هم صدها زندانی دولتی را رها ساختند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان قبل از آغاز گفتگو دولت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و آنها 1000 زندانی دولت را رها سازند. گزارش های اخیر از بروز مشکلات در روند مبادله زندانیان خبر داد و گفته شد که دولت نمی خواهد آن عده از زندانیان طالبان را که در حملات مرگبار دست داشتند رها سازد. اما رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه گفت تصمیم نهایی درباره رهایی زندانیان در چند روز آینده گرفته می شود و معلوم خواهد شد که از جمله 5000 زندانی چه تعداد رها خواهند شد. من از همه نهادها خواستم که تا روز یکشنبه شمار همه زندانیان که ما در مورد آنها موافقه می کنیم نهایی شود. در این حال این مبادله است. همه محبوسین ما که نزد طالبانند باید واضح ساخته شود که کجا اند و چه زمان رها می شوند. مبادله نمی تواند بدون رهایی زندانیان ما یک جانبه صورت گیرد. طالبان گفتند که بعد از تکمیل مبادله زندانیان در مدت یک هفته با گفتگوی بین الافغانی آماده اند. رئیس جمهور غنی گفت که مذاکرات صلح نباید صرف در یک کشور صورت گیرد، ولی اولین نشست به احتمال قوی در قطر خواهد بود. هر دو جانب روی آن بحث و گفتگو می کنیم. با احتمال قوی اولین نشست گفتگو در قطر خواهد بود. بعد از آن فضل خدا کشورها زیاد است که برای میزبانی ابراز علاقمندی کرده محبت نشان دادند. بالای اندونزیا، ازبکستان، جرمنی، نروژ، چین، روسیه، ژاپن و دیگران صدا کرده می توانیم. رئیس جمهور اشرف غنی افزود که برای اجماع کشورهای اسلامی به خاطر صلح در افغانستان هم تلاش‌ها جریان دارد، ولی جزئیات بیشتر ارائه نکرد. طالبان درباره اظهارات روز چهارشنبه رئیس جمهور اشرف غنی هنوز کدام تبصره نکردند.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته قرار است حکومت هفته آینده دو گام مهم در راستای صلح در کشور بردارد. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در رابطه به تلاش های صلح افغانستان چی نظر دارید؟ نظریاتتان را از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به شماره 818 بفرستید. ما آن را نشر می کنیم.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان عملی مرگبار به ولسوالی سنگین ولایت هلمند را کار نیروهای امنیتی دانست، اما مقام‌های محلی آن را رد کردند. این گزارش تا دقایق بعد، اما پیش از آن همکارم زرغونه منگل مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز که در پایان هفته گذشته گزارش جنجالی را در مورد وعده پاداش از سوی روسیه به جنگجویان وابسته با طالبان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان منتشر کرد، بار دیگر ادعا کرده که مقامات آمریکایی از طریق اینترنت معلومات حاصل کردند که نشان می‌دهد از یک حساب بانکی وابسته با استخبارات نظامی روسیه به یک حساب بانکی وابسته به طالبان پول زیاد منتقل می‌شود. در آغاز همین هفته نیز نیویورک تایمز در گزارش نوشته بود که استخبارات نظامی روسیه با جنگجویان طالبان در مورد پرداخت پاداش در بدل کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان صحبت کرده، ولی آنچه جنجال آفرین شد این بود که نیویورک تایمز نوشته بود استخبارات آمریکا سال گذشته در مورد این مسئله به رئیس جمهور دونالد ترامپ معلومات داده بود. آقای ترامپ و دستیار آن ارشدش این موضوع را رد کردند. جو بایدن از حزب دموکرات رقیب رئیس جمهور ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این کشور که او نیز دموکرات است به خاطر از رئیس جمهور انتقاد می کنند که به گفته آنان با وجود مطلع بودن از این موضوع علیه روسیه اقدام نکرده و از گزارش های استخباراتی چشم پوشی کرده است. رئیس جمهور ترامپ این اتهامات را رد کرده است. نیویورک تایمز در گزارش تازه‌اش از قول آگاهان نوشته که گفتند بر اساس اظهارات منابع دیگر استخباراتی به این نتیجه رسیدند که انتقال پول و حساب بانکی وابسته با طالبان شاید بخشی از همان برنامه پاداشدهی در بدل کشتن سربازان آمریکایی باشد. طالبان قبلا گزارش نیویورک تایمز را رد کرده بودند. عکس‌العمل روسیه به نشر این گزارش ها چی بود؟ مجله نیوزویک در مقاله نوشته که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ غیر دیپلماتیک به این مسئله گفت این موضوع 100% یک حرف پوچ است. دیگر مقامات روسیه نیز این گزارش ها را رد کردند. پسکوف همچنان گفته که هیچ مقام آمریکایی هیچگاه این موضوع را با مقامات روسی مطرح نکرده است. زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان این ادعا را خبر جعلی خوانده. در این حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و شمار دیگر از اعضای این مجلس از اداره ترامپ خواستند در این مورد به اعضای کنگره توضیحات بدهد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. اما طوری که پیشتر هم گفتم دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما عملی مرگبار بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند را کار نیروهای امنیتی دانسته، اما عمر زواک سخنگوی ولی هلمند با تاکید بر بررسی عملی راکتی به بازار ولسوالی سنگین آن را کار طالبان خوانده است. عملی راکتی دوشنبه هفته گذشته به بازار ولسوالی سنگین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
حالت سن وبرک دی آقا امیر جنسی ته ورغلی د سنگین جامعه ته د شرافت ورغلی حالت گنج ته ورغلی غوشی وی شام پراته و
محمد لال آقا پیرمردی که برای جستجوی پسر ناپدید شدهش به شفاخانه ایمرجنسی لشکرگاه آمده. پسرش در حمله راکتی روز دوشنبه ناپدید شد. او به جستجوی پسرش شفاخانه های موسی قلعه، گرشک و حتی قندهار را رفته.
راغله مده غزاگی ته د لشکرگاه دلته دایو شواروس کی
پسرم ناپدید است. ما به ولسوالی سنگین رفته بودیم، به گنج رفتم، جامعه اشراف رفتم، در گنج یک توت از پوست روی را دیدم، گوسفندان و واپوش و دیگر چیزها آنجا باقی مانده بود. اکنون به لشکرگاه آمدم. یک شبانه روز است که معلومات از وی ندارم. خدا میداند که این ظلم را به ما کی کرده است. میگویند که بم ها از قرارگاه اردوی ملی پرتاب شده است.
اول خورزاد خدای پاک داد، خدای پاک تکتیر بپرده وقت نرد.
هنگام حمله در بازار کهنه سنگین مردم سرگرم تفریح بودند. در این حمله 30 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان و حکومت یکدیگر خود را مسئول این حمله دانستند، اما حالا دفتر سازمان ملل در افغانستان یونما این رویداد را کار نیروهای امنیتی دانسته است. یونما افزوده که این نیروها در پاسخ به حملات طالبان دست به شلیک راکت زدند، اما گلوله به هدف نرسید. یونما در توییتی از حکومت افغانستان خواسته که به صورت بی‌طرفانه در این باره تحقیق کند. اما سخنگوی والی هلمند ادعای یونما را نادرست می‌خواند. عمر زواق بر رادیو آزادی میگوید:
د دې نیو دا پاس اس باندې چې یو به شهر او یونما کړی دی او د دې ترڅنګ ځینې نور کسانه کوي چې
بر بنیاد برخی ادعاهایی که سوی حقوق بشر و یونما شده، گویا این حمله سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است و آوان و میله بازار از سوی این نیروها پرتاب شده است. اما معلومات ما نشان میدهد که آنجا انفجار رخ داده است و برای مردم زیان جانی و مالی وارد کرده است. این ادعاها سوی اداره ولایتی بررسی می شوند و در این باره هیئتی نیز گماشته شده است.
دی برخه که حد تاکل سوای درسی و غخبل کرنی که وی یو شای بلاست رازی بکشه.
گروه طالبان پس از این رویداد بارسال پیامی به رسانه ها نیروهای دولتی را مسئول آن دانست، اما ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی 215 میوند در هلمند گفته که این حمله کار نیروهای دولتی نبوده است. او خواستار بررسی بی‌طرفانه در این زمینه شده است. مقام های حکومت در کابل پس از این حمله آن را حمله تروریستی و طالبان را مسئول آن دانستند. مسئولان دفتر محلی یونما گفتند که در یک هفته گذشته در هلمند 37 غیر نظامی کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان این دفتر از طرفهای درگیر جنگ خواستند که به حفاظت از غیر نظامیان توجه کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار ازدواج‌های اجباری و تجاوزهای جنسی بر دختران و زنان را نگران کننده می‌دارند. به گفته این کمیسیون تنها در 2019 بیش از 70 مورد ازدواج‌های اجباری را در افغانستان ثبت کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
یک اداره سازمان ملل متحد گفته که حدود 33,000 دختر روزانه در جهان به ازدواج زیر سن عمدتاً با مردان بزرگسال مجبور می شوند. گزارش مفصل اداره جمعیت سازمان ملل متحد امروز اول ماه جولای نشر شد. در افغانستان هم آمار ازدواج‌های زیر سن نگران کننده خوانده می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید ازدواج‌های اجباری و زیر سن تا هنوز از مشکل‌های جدی برای دختران است. شبنم صالحی، کمیشنر امور زنان در این کمیسیون به رادیو آزادی گفت آمار واقعی ازدواج‌های زیر سن در مناطق مختلف افغانستان بسیار زیاد است، زیرا ثبت نمی شود.
بسیار تعداد کم ازدواج های زیر سن ثبت میرسه. بسیار مواردی هست که ثبت نشده بخونه. صرف در سال 2019 به دیتابیس ما 72 مورد ازدواج های زیر سن ثبت شده که هم یک آمار بسیار درشت است، ولی ما به این باور هستیم که ده ها مورد دیگه هستن که اساسا فامیلا و خود اطفال از حقوق اساسیشان خبر نیستن و اساس اکثریت گزارش داده میشه.
در افغانستان بارها ازدواج‌های زیر سن با پیامدهای بد به همراه شده، از جمله لتوکوب دختران خردسال، قطع اعضای بدن و حتی مرگ و خودکشی. بر اساس ماده 71 قانون مدنی افغانستان حداقل سن ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده است. اداره جمعیت سازمان ملل متحد همچنان گفته که ترجیح دادن افراطی پسر نسبت به دختر در برخی کشورها باعث شده که دختران از توجه دور بمانند و در نتیجه حدود 140 میلیون دختر در جهان ناپدید شوند. در گزارش آمده که در برخی کشورها از میزان مشکلات در برابر دختران و زنان اندک کاسته شده، اما در گزارش هشدار داده شده که اگر اقدام فوری نشود با افزایش جمعیت مشکلات در برابر دختران در یک دهه آینده افزایش خواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خواستار توقف فوری جنگ ها در جهان شده. این فیصله نامه بعد از اختلافات که امریکا و چین در مورد متن آن داشتند با اتفاق آرا صادر شد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
این فیصله نامه شورای امنیت که از سوی فرانسه و تونس پیشنهاد شده بود، از همه اطراف درگیر نزاع‌های مسلحانه می‌خواهد تا فوراً به یک مدارکه پایدار حداقل 90 روزه رو آورند. متارکه و آتشبس برای تسهیل رساندن کمک‌های بشری خواسته شده است. این فیصلنامه جنگ‌هایی را شامل می‌شود که در سوریه، یمن، لیبیا، افغانستان و کشورهای دیگر جریان دارد. اما عملیات نظامی در برابر گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده را شامل نمی‌شود. کریستوف هوزگین، سفیر جرمنی در ملل متحد که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به دوش دارد، این فیصلنامه را یک علامه امید به همه مردمانی که در مناطق جنگ در جهان زندگی می‌کنند دانسته از آن ستایش کرد. ولی کارشناسان مؤثریت این سند را زیر سوال بردند. این فیصلنامه از تقاضای 23 مارچ سرمنشی ملل متحد که برای مقابله با شیوع کرونا خواستار آتش بس در جهان شده بود حمایت میکند. دیپلماتان میگویند این فیصلنامه بعد از آن صادر شد که امریکا و چین اختلافات خود درباره اشاره به سازمان صحی جهان در متن را حل کردند. واشنگتن که به خاطر چگونگی مدیریت بحران کرونا از سازمان صحی جهان انتقاد می کند، مخالف اشاره به این سازمان در متن بود، ولی چین می خواست که روی اهمیت نقش این سازمان تأکید شود. در نهایت، اشاره به تعهد مجمع عمومی ملل متحد برای حمایت از دستورالعمل‌های سازمان صحی جهان چون یک راه حل در متن گنجانیده شد. امریکا در اعلامیه خود گفت در حالی که از این فیصلنامه حمایت می کند، ولی متن این سند تأکید آشکار و ضروری بر شفافیت و شریک ساختن معلومات را که برای مبارزه علیه ویروس کرونا مهمی باشد شامل نیست. رئیس جمهور امریکا در ماه می گفته بود که این کشور سازمان صحی جهان را ترک می گوید. دونالد ترامپ اتهام وارد کرد که این سازمان به گفته وی چین محور بوده و در ترویج معلومات نادرست چین درباره کرونا سهم گرفته است، ولی سازمان صحی جهان این اتهامات را رد می کند. ویروس کرونا نخستین بار در ماه دسامبر گذشته در شهر ووهان چین ظهور کرد و از آنجا به تمام جهان انتشار یافت.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده گفته جنای منطقه شبکه القاعده در افغانستان رابطه خود